قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم، بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به مخاطبان فرهیخته و فهیم برنامه مشکات رادیو گفتگو. همینجور که مستحضر هستید، مهمان شما هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. راه‌های ارتباطی که نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران رو به ما منتقل می‌کنه، شماره پیامک 301035 و شماره گویای 278 61035 ان شاء الله راه‌های ارتباطی ما و شما عزیزان هست. همینجور که دوستان فرهیخته و مخاطبین ما مستحضر هستند، در قسمت‌های قبلی برنامه مشکات به تبیین الگوی سوم زنان پرداختیم. مختصری از تاریخچه اون در یک قسمت گفته شد و همینجور موانع که منجر میشه به عدم تحقق الگوی سوم گفته شد. این قسمت یکی از موانع فرهنگی که منجر میشه به بحث عدم تحقق الگوی سوم زنان رو بهش می‌پردازیم، با موضوع نقش زیستبوم مردانه در عدم تحقق الگوی سوم، با حضور مهمانان ارجمند که خدمتون معرفی خواهم کرد. مهمان عزیز سرکار خانم دکتر گلپور، استادیار دانشگاه، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، خیلی خوش آمدید خانم دکتر. و جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی، جامعه شناس، مدرس دانشگاه و رئیس مؤسسه آرمانا، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
من هم حسنی هلم، کارشناس و کنشگر حوزه زنان، در خدمت شما هستم. انشاءالله که بتونیم با یک بحث کاربردی در خدمت شما مخاطبین عزیز باشیم. ممنون میشیم که برنامه کاربردی ایران صدا رو که میتونید با نصب روی تلفن همراه خودتون هر زمان و هر مکان برنامه رو با کیفیت عالی بشنوید، دریافت کنید و ذخیره کنید. بدون وقفه سر بحث بریم. همونجور که خدمت شما عزیزان عرضه کردم، در قسمت‌های قبلی اساتید به این بحث بخاطر تشریح الگوی سوم، معنیش، تبیینش و تاریخچه‌اش پرداختند. آقای دکتر، شما برای ما بفرمایید که آیا شما هم نظر هستید با اساتید در قسمت‌های قبلی که الگوی سوم هنوز کامل محقق نشده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالا برنامه که در خدمتشون از این برنامه خوبی باشه بتونن استفاده کنن. خدمتتون عرض کنم که بله، اینکه الگوی سوم محقق نشده قطعا همینطوره، اما اینکه چرا و در واقع به چه علتهایی، یکیش همین بحث زیستبومی که حالا قرار امروز دربارش انشاءالله صحبت کنیم، که حالا من انشاءالله میپردازم به نکاتی که ما داریم، که اصلا حالا توی نگاهی که بنده انشاءالله عرض میکنم زیستبوم مردانه یعنی چی، حالا توی چرخه گفتگو الان شروع کنیم.
بله بفرمایید. اصلا برای مخاطبین ما بفرمایید، ما میگیم زیستبوم مردانه یعنی چی و اینکه حاکمیت زیستبوم باعث میشه که الگوی سوم نتونه به صورت ایدئال محقق بشه.
یه نکته رو من شروع کنم. این بحثی که من ارائه میدم، خب یک بحث در جامعه شناختیه، یعنی با یک منظر جامعه شناختی داریم مطرح میکنیم، مقدماتی داره و من با این تصور دارم کار ارائه میدم که در واقع میخوام یک نظم ذهنی رو ایجاد کنم برای مخاطب که حالا یه حرفای مشخص بشه، شنیده بشه و درک بشه انشاءالله. آیا اساساً زیست بوم یا تمدن یا جامعه میتواند مردانه باشد یا نه؟ میتواند زنانه باشه یا نه؟ این یه سوال کلیه، یعنی چی تمدن مردانه، تمدن زنانه، این تعریفش یعنی از کجا در میاد؟ و خدمت شما عرض کنم که همین این نگاه یک نگاه دعوا چالش برانگیز و بحث برانگیز هم هست، یعنی تمدن ها در دوره های مختلف در نگاه برخی ممکنه زنانه باشن، در نگاه برخی دیگه ممکنه مردانه باشن جوامه. مثال بزنم، مثلا پدیده مثل در واقع پوشش، حالا عنوان ایدئولوژیک بخوایم روش بگیم، مثلا حجاب، در نگاه یک جریان فمینیستی این میتواند برآمده از یک تمدن مردانه، یک فرهنگ مرد سالار باشد. اما در یک نگاه دیگری اتفاقا حجاب و پوشش برآمده از یک تمدن یا فرهنگ زن سالاره به تعبیری، یعنی یک موضوع مشترک در فهم ما از مردانه یا زنانه بودن تمدن در واقع یک وجوه دیگری پیدا میکنه. خب حالا این مردانه یا زنانه بودن یک جامعه یا فرهنگ از کجا به دست میاد؟ آیا اگر مثلا در یک جامعه مثلا مردها صاحب قدرت کسب و کار باشن اون تمدن میشه مردانه؟ نه، معیار چیه برای این پیدا کردن؟ برای اینکه ما اینو پیدا کنیم من یه مقدمه بگم. مقدمه این است که جامعه در بیرون و فرد برآمده از نیازها و امیال، در واقع نیازها و امیال ما داره زیست فردی ما رو میسازه و این زیست فردی ما در مجموع داره زیست اجتماعی ما و به تعبیری فرهنگ و تمدن رو شکل میده. در واقع این حرکت ما برای تأمین نیازها و امیالمون این کنش‌ها رو در جامعه ایجاد می‌کنه. ریشه کنش ما اون در واقع موتورهای محرکه درونی ما چیه؟ دو تا چیز عمدتاً، یکی در واقع فطرت ماست که وجه انسانی تر ماست، یکی وجه در واقع حیوانی ماست به تعبیری که میشه غریزه ما، حالا انواع و اقسام غرایز و فطریاتی که ما داریم. در واقع منی که مثلا اینجا هستم، شنونده‌ای که داره این صوتو مثلا در ماشینی که داره توش کار میکنه میشنوه، در واقع داره تلاش میکنه غرایز نیازها و امیالش رو برطرف کنه تا بتونه در واقع خدمتتون عرض کنم زیست کنه و این نتیجه زیست میشه زیست فردی و اجتماعی. خب حالا این انسانی که داره کنش میکنه یا زنه یا مرده، و آیا امیال و نیازهای زنانه و مردانه با هم فرق میکنن یا نه؟ بله فرق میکنه. یک نوع نیازهایی در زن ممکنه وزن بیشتری داشته باشه، یک سری امیالی ممکن است در زن در واقع وزن بیشتری داشته باشه، یک سری امیال در مرد و نیازهایی در مردان. در واقع این جامعه تصادم و برایند دو نیاز زنانه و مردانه است که داره میاد بالا و زندگی فردی و اجتماعی رو میسازه که ممکنه وزن موضوع تو هر کدوم فرق کنه. بعضی از نیازهایی که خانم ها دارن ممکنه چندان بر مردان قابل درک نباشه به خاطر هویت جنسیتیشون، و بعضی از نیازهایی که زنان دارن ممکنه بردان دارن ممکن برای خانم ها قابل درک نباشه، و این تفاوت در فضای اجتماع کل اجتماع رو به تعبیری میسازه. پس به تعبیری بریم سراغ سوال اول، من دیگه جنبندی کنم این بحثو. به تعبیری اگر جامعه در واقع وزن تأمین نیازهای مردانه توش پررنگ تر باشه میشه جامعه مردانه به تعبیری، و اگر جامعه وزن نیازهای زنانه و امیال زنانه توش پررنگ تر باشه و سوق به اون پیدا کنه میشه جامعه زنانه.
آقای دکتر، وزن نیازها و امیال یا وزن تأمینش
منظورمه؟ بله، یعنی اون فضایی که داره بهش پرداخته میشه منظور من.
خب حالا در جامعه ایرانی شما چی فکر
می‌کنید؟ این نکته‌ای که وجود داره این است که تو
مردانه وجود داره.
تحلیلی که ما داریم ارائه میدیم، حالا تو توضیحاتی که ما میدیم، برخلاف اندیشه‌های مدرن در واقع تمدن‌ها عمدتاً زنانه بودن در طول تاریخ. خب یعنی تمدن اساساً به تعبیری خیلی جا شک می‌گرفته تا نیاز مردانه رو محصور کنه، حد بزنه و نذاره اون در واقع خانواده رو از بین ببره، اجتماع رو از بین ببره و جامعه رو از بین ببره. در واقع این زنان بودن که خانواده رو شک می‌دادن و به تبع اون اجتماع شک می‌گرفته. تا قرن اخیر، تو قرن اخیر به دلیل غلبه وجه مردانه در واقع تنوع طلبی، تکثر، خدمتتون عرض کنم شهوت، در واقع بی‌تعهدی در مقابل عشق و در واقع امر جنسی، در واقع این باعث شد که وجه مردانه غالب بشه. در واقع ما در تمدن جدید شاهد یک زیست بوم، یک تمدن مرد هستیم به تعبیر، یک تمدنی که وجه مردانه توش غالبه، و تو این وجه مردانه به تعبیری زن هم داره در با ویژگی های مردانه تعریف میشه که حالا ایشالا جلوتر بزن. تو ایران چی؟ تو ایران هم، نه فقط ایران، همه جهان به نوعی تحت تاثیر هژمون فرهنگ غربیه به خاطر تسلط رسانه‌ای، اقتصادی و در واقع فرهنگی که اون فرهنگ تونسته در نظام لیبرال سرمایه‌داری ایجاد کنه، جامعه ایران هم همینه. یعنی ما در جامعه ایران هم تو این تعریف با یک تمدن، با یک معیارهای مدرن و جدید بر اساس نگاه در واقع لیبرال سرمایه‌داری جامعه رو نگاه می‌کنی، و برای همین جامعه ایران هم یک تمدن مرده، یک تمدنی که ویژگی‌های مردانه روش داره اکسان یا تاکید بیشتری میشه.
درسته. آقای دکتر، من در مورد 100 سال گذشته صحبت نمی‌کنم چون دیگه مجال برنامه‌اش نمی‌گنجه، ولی بیایم الان رو 50 سال اخیر بعد از انقلاب، که اصلا الگوی سوم به هر حال مسئله‌ای که بعد از انقلاب امامین انقلاب بهش پرداختن، بالاخص رهبر انقلاب. پس الان من نتیجه میگیرم از فرمایش حضرت عالی که ما بعد از انقلاب زیستبوم به هر حال مردان است، درسته؟
خب
خانم دکتر، نظر شما در مورد فرمایشات آقای دکتر حسینی چیه؟ اصلا قبول دارید؟
من هم مجددا سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز. حقیقتش اون چیزی که شما میپرسید در مورد همین دهه های اخیر هست سوال شما، و من هم قائل به این هستم که بله، زیست بوم مردانه ما داریم، ولی با این در نظر گرفتن این مؤلفه که خوشبختانه زنان ایرانی از اول انقلاب یا حتی از قبل انقلاب تا الان به نوعی برای رسیدن به همون الگوی سومی که مقام معظم رهبری بهش اشاره داشتن و تأکید داشتن، خلاقیت‌های مختلفی رو برای برون رفت از این داشتن. کمان که شما مثلا در دوره انقلاب، شکلی انقلاب می‌بینید خلاقیت‌هایی که برای برون رفت داشتن، یا در بحث 8 سال دفاع مقدس می‌بینید، و بعد از اون تا الان که شاید نمونه‌های زیادی رو میشه راجبش صحبت کرد. ولی اون چه مسلم هست اینه که فراتر از حالا اون نگاهی که کلان سیاستگزار کلان جامعه حالا حاکمیت داره، اون رهبری عزیزمون دارن، دعوه سیاستگزاران میانی بر این نیست که مسیر هموار بشه برای اینکه این فضای الگوی سوم یا ایجاد بشه یا پرورش پیدا بکنه. شاید هم عمدی هم در کار نباشه ها، شاید عدم شناخت کافی نسبت به این مسئله باشه که حالا برنامه‌های از این دست کارشناسی شاید بشه این تنویر رو ایجاد بکنه. ولی اون چیزی که مسلمه، ما در الگوی سوم متاسفانه نسل جدید اون الگو رو واسهش قابل لمس نیست، لذا نمیدونه الگوی سوم یعنی چی، یعنی باید چی کار بکنم، یعنی راهکارم چیه، و لذا اتفاقا در این زیسمو او هم مردانه میبینه. چرا؟ چون وقتی که عزیزان میخوان آمار بدن، میان میگن خب نگاه کنید الان ما دانشگاه های ما مثبت 50% خانوم ها شدن، که انهو خود این کلام داره میگه نگاه کنید ما داریم از مردانه مهاجرت میکنیم به حالا یه زیستبوم زنانه ای رو داریم نگاه میکنیم، در یعنی قائل هستیم به این که ضعف هایی در این حوزه ها هست که الان میخوایم اینها رو با این آمار، با این اعداد، با اینها بخوایم به نوعی اونها رو از عبور کنیم، از اشیا اصلاحش کنیم، که حالا این هم در قالب آمار و اینها میمانه. یعنی ما فارغ التحصیلانی که در این حوزه به شدت هم الحمدلله زیاد هستش در حوزه زنان رو، شما اینا رو در مسیر الگوی سوم قرارشون نمیدیم. ما اتفاقا در همون زیست بوم مردانه میخواییم که اینها رشد کنن و اینها حالا فعالیت داشته باشن و عملا افزایش، یعنی به نوعی حجم و اون کمیت حضور زنان رو داریم، ولی کیفیت رفتن به سمت الگوی سوم رو نداریم.
خانم دکتر، اینجور میفرمایین که با وجود این که به هر حال خلاقیت های صورت گرفته، بعضن کارهای خود زنان و حتی تفکرات خود زنان و فعالیت هاشون منجر میشه به اون دوام و اون پایداری سیستم مردانه، درسته؟
دقیقاً. به نوع تنهایی جامعه زنان در این مسیر الگوی سوم به شدت دیده میشه. ببینید ما در مثلا مثال بزنم، در دفاع مقدس شما مثلا فرمانده های مشخصن، یعنی اگر کسی بخواد اون مسیر جهادی رو بره، میاد اون رو آداپته میکنه، مثلا با مسائل اجتماعی میگه من مثل فلان فرمانده میخوام پیش برم، فلان شخصی که شهید شده. ولی ما در فضای الگوی زنانه خب چون قلت این مسائل یا ناشناخته بودن این عزیزان رو داریم به دلیل فاکتورهای زنانگیشون اصلا، یا اینکه اصلا مستوره بودنشون اصلا روشون کار نشده، یا فیلم خاصی در موردشون یا مثلا بحث رسانه‌ای خاصی در موردشون نشده، این کم بوده دیده شدن الگوی سوم علارغم این که وجود داره، ناخودآگاه چاره‌ای جز این که شما در زیست بوم مردانه فعالیت بکنی و اون رو بپذیری ناخودآگاه و با اون بخوای به نوعی به الگوی سوم برسی واسه نمیمونه. به عنوان مثال عرض میکنم، ببینید ما آماری که از فعالین حوزه زنان در حوزه اشتغال شاید بشه به صورت رسمی ارائه داد آمار کمی نیست، یعنی تا در الان در خیلی از کارگاه ها کارخونه های بزرگ مدیران عامل رؤسای شرکت ها رسیدن که با مواد از نسل از ببخش جنس خانوم ها استفاده بکنیم به جهت اینکه راندمان کاری ما بیشتره، به جهت اینکه خانوم ها اهل مشاجره و دعوا نیستن، به علت اینکه با حقوق کم راضی هستن، به علت اینکه اتفاقا منظم کار میکنن.
یکی از عوارضش خوب فهمیدم.
بله بله، دارم همین رو میخوام بگم. میخوام عرض کنم که این عزیزان علارغم اینکه حضور دارن ولی در یک زیست بوم 100% مردانه مقهور اون جریان قرار میگیرن و اتفاقا استثمار میشن و اصلا به الگوی سوم نمیرسن. اتفاقا دقیقا تو یکی از اون الگوی شرقی، این الگوی غربی بیشتر تعریف میشن، متانتشون در الگوی شرقی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه و اون استفاده ابزاری از به مفهوم این که دو برابر یک کارگر ساده شاید داره کار میکنه در الگوی غربی داره تعریف میشه. و لذا در حال حاضر اون چیزی که بروز و ظهور داره به نوعی خلأ ارائه این الگو هست یا تبیین این الگو هست. من از خلاقیت خدمتتون گفتم، من میخوام بدون هیچ حالا یعنی به نوعی شفاف این رو عرض بکنم، برای رسیدن به الگوی سوم منعی وجود نداره تو جامعه. شما نمیتونید بگید رسما این مانع وجود داره در مقابل اراده خیلی متعالی زنان جامعه ما. اون چه که من خودش بهش میرسه، یعنی به نوعی میفهمه که من الان باید به این نقطه برسم که در این که خانوادمو دارم حفظ میکنم، در این حال که یک زن پاک دامن هستم، در این حال که دانش دارم، در این حال در جامعه هستم، در سیاست هستم، در همین و یه چیز جدید رو میخوام ارائه بدم، میتونه رشد بکنه. ولی یه نکته ای هست، شما در جامعه در دل سیاست گذارانه که میدونن رأی هایی که حتی در ریاست جمهوری ها در نمایندگان مجلس به قول معروف انتخابات نمایندگان مجلس میبینید، توی همه اینها دقت کنید این خانوم ها چند درصد از آرا هستن، ولی بعد از انتخاب شدن عملا حتی رئیس جمهور شاید به ندرت شما میدن اصلا ما وزیر زن نداریم. آیا واقعا خانومی که در این حال بتونه هم در سنگر خانواده هم در سنگر علم و دانش و سیاست و اجتماع و اقتصاد موفق باشه در دل این 85 میلیون آدم وجود نداره که حداقل نگاه بشه که یه بدنه عظیمی از کسانی که به یک مجموعه سیاسی رأی میدن خانومه؟ شما ببینید اونجاها قفل میشه کار. شما بعد ببینید یه پله پایین‌تر ببینید حتی تو معاونای وزیر نمیبینید، مگر اینکه از قبل انقلاب یه جای معاونتش از اول یه خانوم بوده تا الانم یه خانوم قرار میره. ولی از اونجا شما ریسپون مردانه رو در مدیریت‌های کلان می‌بینید و میرسه تا مدیریت‌های پایین دست. اگر در مثلا بانک‌ها یا در جاهای دیگه شما می‌بینید مدیران زن زیاد شده، صرفاً به دلیل کیفیت کارشون بوده، صرفاً به دلیل این بودش که اختلاس هایی که اونجایی که خانم هست کمتر بوده، پاک دستی در بین خانم ها بیشتر بوده، نه به جهت این که من رسیدم به این که این زیست بود، من سیاست گذار، منی که دارم انتخاب میکنم رسیدم به این که بله این جریان جریانیه که به نفع رشد معنوی جامعه هست، نه به اینجا رسیدم که برای اینجا حفاظت از اموال من و مسائل از این دست بهتر میمونه. یعنی اون غایت درست انتخاب نمیشه. حتی الان که ما تک و توک خانوم هایی رو داریم که فعالن و زیست بوم مردانه، یک جای دیگه هم بگم که یک واقعیت تلخه، در زیست بوم مردانه شما میبینید وقتی یک زن میخواد روش بکنه، در کشور خودمون رو عرض میکنم، در سطوحی که بخواد تصمیم ساز بشه، بخواد اثرگذار باشه، ناچار در این چیزایی که تا الان دیدیم دارم عرض میکنم، یعنی بالغ بر 70-80 درصد گزینه‌هایی که الان دارم میگم، همین، یا همسر کسیه، یا خواهر کسیه، یا عروس کسیه، یعنی به نوعی
نسبت هاست
نه الگوی سوم. و لذا اون کسی که در دل الگوی سوم خودش بخواد به این رشد برسه، مسیر خیلی سختی رو در پیش داره و در این حال اینه که یک سقف شیشه‌ای هم روی سرش هست که اون سقف عملا ما مانعی نداریم که خیلی خانم‌ها باشن، ولی چرا نیستن؟ به دلیل اینکه سهمی برای اونها، برای زن در الگوی سوم سهمی دیده نشده، علارغم این که رهبر معظم انقلاب ریل رو گذاشتن، ریل گذاری کردن، ولی سهم گذاری نشده توسط کسانی که باید سهم گذاری میکردن.
که شما همه این مشکلات رو ناشی از زیست بوم مدنی حاکم میدونید در همه
بخش بزرگی از مشکلات. بله،
و البته خانم دکتر ما تاکید میکنیم بر این که به حال جنسیت زده نیستیم دیگه، یعنی اصرار نداریم بر این که حتما نیمی از وزرا حتما، نه. اصرار بر اینه که به هر حال خانم‌ها دقیقاً و خانم‌ها در مناسب تصمیم گیر حداقل در خود مسائل زنان بتونن مؤثر باشند.
درسته که حتی ما الان در خیلی از جایی که حوزه تصمیم گیری خود زنان هست، آقایون تصمیم گیر هستن.
کاملا درست فرمودین. تشکر می‌کنم از سرکار عالی. مجدد برمیگردیم به بحثی که داشتیم. جناب آقای دکتر، داشتین میفرمودین که به حال در بحث زیست بوم، پس این واقعیت رو شما هم قبول دارید که حاکمیت وجود داره، حداقل در 100 سال اخیر حاکمیت زیست بوم بردانه. خواهش میکنم مصداقی تر بفرمایید چگونه این تأثیر گذاری رو داره بر بحث عدم تحقق الگوی سوم.
این حالا خیلی نکته مهمی، حالا ان شاءالله یکی یکی بازش کنیم و مندالوش فکر کنیم.
زمانمون کمه. فقط
خدمت شما عرض کنم که من عرض کردم که زیست بوم در واقع و در واقع تمدن جدید تمدن مردانه‌ای، و اتفاقا تو تمدن مردانه آن کسی که آسیب می‌بینه زنان هستن، برخلاف آن چی که در ازای شما مثلا این که جریانات فمینیستی حالا موج‌های اول تا چهارم و فلان و این حرفا، شما احساس می‌کنید که شاید گشایشی برای خانم‌ها ایجاد شده، ولی اگه دقت کنیم می‌بینید که اتفاقا اون جریان هم معیارش برای تغییر شاخص‌ها مردانه است، یعنی داره به این فکر می‌کنه که مثلا این مرد چقدر، این خانم چقدر جایگاه شغلی داره، چقدر درآمد داره، چقدر آزادی حتی جنسی داره، چقدر می‌تونه در واقع بروز داشته،
قالب های مردانه باز داره نگاه میکنه که زن رو. بله،
چرا داره با اون قالب نگاه میکنه؟ چون تمدن مرده، دقت کنید، داره بله. این اینجا توضیح میده که چون تمدن ناظر به وجوه مردانه است، معیارهای پیشرفت و قدرت در این تمدن مردانه میشه. اینا حالا جسارتا کوتاه عرض کنم که قدرت و پیشرفت معنی موفقیت و قدرت در هر تمدنی متفاوته. یه زمانی مثلا در یک جامعه ممکن نسب قدرت باشه، توی جامعه دیگه مثلا ممکن ثروت قدرت باشه. این معیارها رو جامعه میسازه تا حدودی، موفقیت رو جامعه میسازه، معنیش چیه. و در تمدن در واقع مرد سالار که بنده عرض کردم، ما الان در یک تمدن مرد سالار زندگی میکنیم، معیارها مردانه است، لذا زنی موفق است که به تعبیری مرد باشد. خب اتفاقی که میفته در این زیست بوم زن مظلوم ترین میشه. چرا مظلوم ترین؟ چون مرد حداقل در این تمدن خودشه و اگه داره به اکتسابی میرسه داره لذت خودشو میبره ببری، ولی اون زن حتی وقتی به اکتسابی هم میرسه به جایی هم میرسه خودش نیست،
چون مطابق اون نقشهایی که براش در آفرینش
اون فطرت و در واقع غریزش نیست. زن مثلا یه عالمه رفته جون کنده، پست پیدا کرده، کار کرده، ثروت جمع کرده، ولی یه دفعه میبینه من مادر نشدم و یه دفعه یه قسمت مهم زندگیمو
چقدر از زنانگیم دور شدم.
بله، لذا این تمدن اتفاقا اولین قربانیش زن، با اینکه علی ظاهر به ظاهر زن داره آزادی به دست میاره ولی در باطن داره قربانی میشه به تعبیر. من یه مثالی عرض میکنم، این به نظر مهمه جا بیفته، چون اصلا الگوی سوم تو اینجا تعریف میشه. میگه ببین، درسته که در تمدن در واقع گذشته زن مستور بوده به تعبیری، تو اون نگاهی که بنده از کردم میگه اون مستوریت ناظر بر قدرت زنانه بوده برای غلبه بر شهوت مردانه. من یه مثالی بعضن تو کارگاه ها میزنم، میگم ببخشید اگه یک خانم بد لباس بپوشه توی آپارتمان، زنان اون آپارتمان حساس تر میشن تا مردان اون هستن که این چه وضع لباس پوشیدن تو را پلاس، درست لباس بپوش و چیزهای از این دست. چرا؟ چون وجه زنانه تمدن میخواد خانوادهش حفظ کنه و اون غریزه مردانه رو جمع کنه، در واقع در فضای خانواده نگهش داره به تعبیر. در لذا تمدن های گذشته مباحثی، حال من اصلا مباحث دینی اصلا نمیخوام بگم، دارم نگاه جامعه شاهدی هستم، مباحثی مثل حجاب و مبارزه با جرائم جنسی و فساد و این حرفا، اینا بسیار توسط در واقع قوه زنانه جامعه داشته انجام میشه. در تمدن جدید علی ظاهر اون زن آزاد شده ولی در باطن مرد آزاد شده و در واقع مرد تونسته تو این تمدن اون غریزه تنوع طلب، اون غریزه تعهد گریز خودشو بهش برسه و نتیجه این میشه این چیزی که شما دارید میبینید که زن در این جامعه با آرامش نمیرسه، چون اون تعهد از همسرش دریافت نمیکنه. حالا اینو من تو نگاه در واقع مثالی زدم که درک بشه، بخوام این زب بیام عملیاتی تر تو فضای جدید بخوام.
آقای دکتر، علارغم ساعات کار طولانی، علارغم استقلال اقتصادی، علارغم داشتن پست‌های متعدد، شاید یعنی حتی ایدئال ترینش رو نگاه کنیم، شاید به قول شما همین آرامش اتفاق نمی‌افته.
این به خاطر چیزی داریم مثل جامعه شناسی تکاملی یا روان شناسی تکاملی. یعنی چی؟ یعنی آقا خیلی از اتفاقاتی که در ما میفته و در اجتماع میفته برآمده از زیست ماست. خب زن به دلیل زیستی که داره نیاز به تعهد داره، نیاز به پشتوانگی داره و این حالا بحث روانشناختی عمیقی داره. لذا وقتی که اون پشتوانگی را دست میده، این دیگه با پول و پست و این حرفا جبران نمیشه. زن نیاز به عشق داره، نیاز به توجه داره. ما ها تو مجموعه خودمون بعضن مثلا به خانم ها میگفتیم خب مثلا چه چیزایی دوستت همسرتون به شما بگی، یه عالمه ایده داشتن، مثلا به ما نمیدونم همین سورپرایزمون کنه، ناخواسته ما رو ببره کافه فلان این حرفا، و به آقایون گفتیم اصلا چیزی نیومد در واقع برای مجبور چیز چنده. چرا؟ به خاطر که این زن این توجه، این تعهد، این دیدن اون پشتوانگی از دست میده، آسیب میکنه. لذا اونچه که من دارم عرض میکنم که در واقع الگوی سوم در این جامعه محقق نشده، برمیگرده به این نکته که آقا تو اصلا شاخصات تو این تمدنی که توش درگیر هستی مردانه است و لذا زن بنده خدا داری با این شاخص ها میسنجی و اون رو داری تو این فضا رشد میدی و این به آرامش و در واقع شادکامی نمیرسه، به احساس رضایت نمیرسه، چون داره همچنان در واقع تو اون اکوسیستم مردانه زیست میکنه، با اون شاخص ها دیده میشه، موفقیتش رو باید مردانه ببینه، پیشرفتش رو باید مردانه ببینه، قدرت رو باید مردانه به دست بیاره و هیچ وقت با آرامش نمیرسه. لذا جمع کنم، اگر ما بخوایم در واقع الگوی سوم رو ایجاد کنیم، تو الگوی سوم باید برگردیم به هویت زن، باید به نیازهای اساسی زن برگردیم، باید شاخصهای موفقیت جدید تعریف کنیم، باید شاخصهای خوشبختی جدید تعریف کنیم، باید شاخصهای قدرت جدید تعریف کنیم که زن تو بازی مردانه قرار نگیره، که حالا ایشالا شرط جلوتر توضیح دادم.
زنده باشین، تشکر میکنم جناب آقای دکتر حسینی. مهمان تلفنی داریم، سرکار خان دکتر وطنخواه، مدرس دانشگاه و کنشگر حوزه زنان و خانواده. سلام عرض میکنم سرکار خانم دکتر.
سلام عرض میکنم وقت شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه. سلام،
زنده باشین، خدا قوت. خانم دکتر عزیز، ما به هر حال شما رو تا یه حدودی میشناسن دوستان، علاوه بر نقش‌های مادری و همسری به هر حال کنشگر هم هستید، علاوه بر کارهای مطالعاتی. دوست داریم از تجربه زیسته شما بشنویم. آیا شما هم صحبت مهمانان ما رو در استودیو تایید می‌فرمایید که اینکه هنوز الگوی سوم به طور ایدئال در جامعه با وجود به هر حال سال‌ها و دهه‌هایی که گذشته محقق نشده و یکی از اون موانع و موانع فرهنگی تأثیر زیستبوم مردانه است بر عدم تحقق، در این دوره‌های کاری، مطالعاتی و حتی در نقش خانگی خودتون چقدر این زیستبوم رو مؤثر دیدید؟ و خواهشاً بدون تعارف اگر که چنین احساسی رو ندارید بفرمایید که به هر حال اصلا این برای شما وجود نداشته. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بنده هم